أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 14 آذر سال 1400 هست. درس خارج حج 178 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المعالي الطاهرين لا سيما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در این مسئله بودیم که اگر شخص محرمی با همسر خودش مواقعه کرد قبل از مزدلفه، تشریفش این است که باید بدنه بدهد و سال بعدم بیاد برای حج. بعد بحث در این پیش آمد که آیا مراد از فرج چی است؟ که اگر مواقع در فرج باشد این جریمه را داره و اگر در غیر فرج باشد اونجا تنها بدنه بر او لازم است و حج من قابل واجب نیست. در توضیحات این مطلب مطالبی در جلسه قبل بیان شد. ما از شواهدی که در جاهای دیگه آوردیم صدق فرج به دوبور محل تردید شده نظر ما. شواهدی هم از علما آوردیم. علما هم مثل مرحوم شیخ در بعضی از کتابهاش صدق دوبور را مورد تردید قرار داده که باعث جنابت می شود یا نمی شود. صحبت هایی شد. مرحوم صاحب جواهر اینجوری داره، می فهمد من جامع زوجته محرمن فی الفرج قبلن و دوبرن آمدن للجماع ذاکرن للاحرام عالمن به تحریم فسد حجه و علیه اتمامه و بدنه و الحج من قابل سوا ان کان حجته التي افسدها فرضا او نفلا بلا خلاف اجده فيها في الجمله ولی الاجماع به قسمه علی. این مطلب را ایشون در جلد 20 در جواهر صفحه 349 فرموده. خب مفاد فرمایشون اینه، اگر فردی با همسرش در حال احرام مواقعه کرد در فرج، تفاوت نمی کند ایشون میگه در قبول باشه یا در دوبر باشه، میگه یکسان. البته این عبارت محقق ایشون هم قبول داره. آمدن با توجه به اینکه عمدن انجام داده این کار را، آمد بوده، سهوًا جماع را انجام نداده، عمدن توجه داشته و یادش هم بوده که محرم هست، عالم به حکمم بوده، یعنی میدونسته که حرام در حال احرام جماع، ولی اینها رو انجام داد، ایشون میفهمد حجش فاسد، اتمام حج برو لازم، بدنه هم برش واجب، حج سال آینده هم برگردنش لازم، خواه حجی که مشغول انجامش بوده و فاسد کرده فرض بوده بر او یا مستحبی بوده و واجب بوده برش یا مستحب. بعدم میفهمم که بلا خلاف اجده فی الجمله، یعنی بدون هیچ تردیدی فل جمله این مسئله قابل یعنی مورد اجماع، بلکه هم اجماع منقول داره هم اجماع محصل داره. البته ایشون تعبیری به فل جمله کرده، شاید نظر به این داشته که در قبول اتفاقیه، در دوبور بعضی ها محل تردید قرار دادن که حالا عبارتی را بعدن ازش نقل کنیم. حالا ایشون میگه فل جمله این مسئله اینجوریه. البته یه تعبیری هم داره که فسد حجهو هست. ظاهر این فسده این است که نه حج اولی حجیه که به درد نمیخورد و اون حج بعدی که انجام میده اون حج صحیح واقع میشه، برخلاف نظر شیخ طوسی که حج اول را حج شخص میداند که بعد صحبتش پیش میاد. خب ایشون بالاخره بدون تردید دوبر را هم وارد حج کرده، یعنی اگر دخول در دوبر زوجه هم بشود همین احکام را ایشون میگه داره. و فکر میکنم متأخرینم که قائلا دوبر و قبول یکسانه برگرفته از همین فتوای محقق هست و صاحب جواهر و متأثر شده فتوای متأخرین از فتوای صاحب جواهر. ایشون در همین جلد 20 صفحه 351 ایشون می‌فرماید که و یختزی ایزن ما سر ره به المصنف و غیره من تأخر عن بل و من تقدمه کالمحکی عن المبسوط و ابن ادریس من عدم الفرق بین القبل و بین القبل و الدبر کما فی غیر المقام مما جعل فیه العنوان الجماع والاتیان والمواقعه والوت والدخول و نحو ذلک مما لا ریب فی صدقه بکل منهما فان الدبر احد المعتیین خلافا للمحکی عن بعض الاصحاب و این کنا لم نعرفه و این مؤصله الشیخ فی محکی الخلاف من اختصاص الحج بالقبول محتجن له با اصل البراعه. خب اینجا الان ملاحظه می فرمایید، ایشون می فرمایید که مصنف ما قائل است که دخول در دبر یا قبول یکسانه و افرادی هم که متأخر از مصنفن و بلکه افراد که متقدم بر مصنفن اونها هم نظرشون این است که تفاوتی بین قبول و دبر نیست. مثلا ایشون میگه حکایت شده بر ما از مبسوط همین مطلب که فرق نداره و از ابن ادریس هم نقل شده است که فرقی بین قبول و دبر نیست در مسئله، کما این که در غیر این مسئله کلا مسائل دیگری که عنوان جما مطرح میشه و اثر بر جما باره اونجا هم فرق نمی کند جما در قبول باشه یا در دبر باشه. اونجایی که بحث از اتیان هست، اتیان زوجه است، اونم همین قبول و دبر یکسانه. یا کلمه مواقعه مثلا یه جا به کار رفته یا وقت، اینا همه یا دخول مثلا دخول زوج مثلا صحبت شده آثاری برش بار شده و نحوه این موارد، ایشون میگه که هیچ نباید تردید کرد که صدق جما، صدق مواقعه، صدق این عناوین محقق میشود به هر کدام از این دبر و قبول. یعنی چی؟ یعنی ادعایشون اینه که کن در کل فقه اگر صحبت می شود اثری بر جما باره یا اثری بر اتیان زوجه یا مواقعه یا وقتی زوجه یا دخول به زوجه مطرح است، در تمام این موارد به اصطلاح دبور و قبول یکسانه، ادعای ایشونه و میفرمایند تردیدی هم در این مطلب نیست. چرا؟ تعلیل میکنه که دبور احد المعصیه اینه. چه فرقی بین قبول و دبورش میشه؟ همونطوری که بالاخره این عمل در قبول انجام میگیرد، در دبور هم انجام میگیره. یکی از جاهایی که ما میتوانیم در اونجا اتیام بکنیم و دخول بکنیم دبوره. ایشون خیلی به زرس قاطع این فرمایش را میفرمایند. خب از کلمات ایشون برمیاد که در بحث غسل هم به دبور دخول بشود غسل واجب میشه، چون ایشون میگستن جماع معناش همینه، دبور و قبول یکسانه. بعد میفرمایند ولیکن بعضی از اصحاب ازشون نقل شده است که خلافی گفتن که دبور غیر از قبول هست احکامش، ولی ما نمیشناسیم. ایشون میگه بعضی از اصحاب را که میگن این حرف را فرق گذاشتن بین قبول و دبور. بعد میگه فقط این مطلب به صورت حکایت شده بر ما از خلاف شیخ طوسی، که شیخ طوسی در اونجا فرموده که حکم در مسئله حج یا شاید هم در سایر مسائل اختصاص به قبول داره. استدلالم کرده شیخ در خلاف گفته اصل براءته. یعنی چی؟ توضیح را در جلسه قبل بیان کردیم. اونی که یقینیه که به اصطلاح حج من قابل بیاد، اون در قبوله، در نزدیکی کردن در قبول است در حال احرام. اما نسبت به دبور نه، ایشون نظرش این است که اون مادون الفرجه. مادون الفرج کفارش فقط بدنه بود، حج من قابل نبود. شیخ فرموده است که حکم مربوط به قبول هست، استدلال هم کرده به اصل براءت. این خود صاحب جواری اعتراف میکنه که همچین چیزی از خلاف نقل شده. خب قسمت صحبتهایی دارد و اولو یکی دو ست خیلی مورد لزوم نیست اینجا من بخونم. در ادامه میفرمد که و فی المدارک نقل عن الشیخ فی المبسوط انه اوجب بالوطی فی الدبور البدنه دون الاعاده. برخلاف حرفی که ایشون بالا نقل کرد از مبسوط، گفته از مبسوط نقل شده که فرقی بین قبول و دبور نیست، صاحب مدارک از شیخ در کتاب مبسوط نقل کرده که اونی که باعث بدنه می شود و اعاده حج می شود نزدیکی در قبوله، اما اگر نزدیکی در دبور باشد بدنه فقط واجب است، یعنی داخل در دون الفرجه، نه اعاده. اعاده حج در اون نیست. در مبسوط بنابر نقل مدارک همچین فرمایشی را شیخ فرموده. پس طبق نقل مدارک در مبسوط شیخ قائل است حکم در قبول هست نه در دبور، و در دبور جاری نیست. فرمایش صاحب جواهر است که ولیکن لم نتحقق هو. ایشون میگه ولی ما اینه پیدا نکردیم، ولی ما ثابت نیست. بلکه عبارتی که نقل شده از شیخ در مختلف مثلا صراحت داره در موافقت، یعنی توافق اونجا بین دبور و قبول فرقی نیست، یکسانه، یعنی اونجا هم اعاده هست. و ان الذی فیه البدن خاصه انما هو الوقاء فی ما دون الفرج. ایشون میگه اونی که بدنه درش هست فقط و حج درش نیست، حج من قابل، اونجایی است که مواقع در مادون فرج باشه. بعدشون معنا میکنه مادون فرج را یعنی دون القبول و دبور للقبول خاصه، یعنی فرج شامل قبول و دبوره، دون فرض غیر فرض یعنی غیر قبول و دبور لل قبول خاصه، نه که فرض معنای قبول باشه. کمان که تصریح کرده به این مطلب در صدر عبارتی که ازش حکایت شده. بعدم در آخر میفهمید به علا تقدیرهی. حالا برفرض ما بگیریم که شیخ در مبسوط قائل به فقر شده، فلا ریب فی ضعفه لما عرفتا، ایشون میگه هیچ جای تردیدی نیست که این مطلب ضعیفه و مورد قبول نیست، یعنی کلام شیخ ضعیفه، چون متوجه شدی که دلیلش ما بیان کردیم که در سایر جاها هم که جمع آمده، اتیان آمده، مواقع آمده، اینا هم دبر را مثلا شامل هم قبول را. خب این فرمایشات صاحب جواهر. از مطالبی که ما قبلا بیان کردیم از کلمات اصحاب ظاهر است که مطلبی که مدارک نقل کرده از شیخ در مبسوط که وجوب حج من قابل در وقتی در دبر نیست، اون درسته، نه این فرمایشی که صاحب جواهر میگه، یعنی حق با صاحب مدارک. فرق از پیش شیخ بین قبول و دبر در مسئله به تفکیک کرد و این مطلبی که محقق انتخاب کرده که در قبول باشه که در دبر باشه و این تأییداتی هم که صاحب جواهر فرموده، اینا مطلب محکمی نیست و کلامی که شون در تفسیر فرج کرد این در سایر جاها میگه همینجوریه، این مطلب دقیقی نیست. به عبارت دیگر ما مطالبی که در جلسه قبل بیان کردیم در باب غسل و غیره، اینها نشان میده که مرحوم صاحب جواهر این مقدار کمتر تحقیق کرده در این زمینه، چون ایشون میگه که بعد جای تردید نیست و در غیر مقام هم هر جا صحبت جماع هست، صحبت اتیانه، مواقع هست، همینجوری فرق بین دبر و قبول نیست. ظاهرا اینجوری نیست که ایشون میفهمن مطلب دقیق بیان نکرده صاحب جواهر. اگر مراجعه بفرمایی که ما نمونه هایی از خود در همون روایات، از خود استبصار شیخ و بعضی از کتاب های دیگه‌اش در جلسه قبل بیان کردیم، جاها خود شیخ در تردید بود داغل نسبت به این موارد، علما در تردید بودن یه عده‌شون. این که ما بگیم نه همه جا قبول و دبر یکسانه، هیچ فرقی هم باشون نیست، احد المعتی، اینجوری نیست. لذا در مورد مسئله ما به خصوص، حالا این عرض کنم، در مورد مسئله ما تردید که لاغل هست، اینکه ایشون میفهمه که لاره بفی ضعفه، اینها مطالب دقیقی نیست، بلکه به نظر میرسه از حق مطلب دقت در کلام صاحب مدارک است و شیخ است که تفاوت هست میان اینها و مطلب محقق و صاحب جواهر آخرا مورد پذیرش نیست. بنابراین اینها مطالبی است که گفته شد. البته در مورد اینکه آیا بر شخصی که در دبر نزدیکی میکند غسل واجبه یا نه، ما در اینجا نمیخوایم نظر بده، اونو در جای خودش باید تفصیل قضیه رو بیان کرد، بررسی کرد. حالا ممکنه اونجاها مثلا اگر خلاف اصحاب باشه و غیره، اون بحث دیگریه، اما اونجا حالا قائل به احتیاط شد، احتیاط هم بینه که اگر دخول در دبر شد غسل بکنند ولیکن با این غسل نماز نخوانه و وضو هم بگیره، اونا بحث دیگه است. اما در خصوص مسئله ما حج، روایاتی که ما خوندیم داشت مواقعه کرده، قشی اهلی، استشهاداتی که ما آوردیم، ظاهرن باید بپذیریم که ظهور در قبول داره این نزدیکی ها. حالا لااقل من شک، وقتی که شک هم داشته باشیم، طبعا از براءت، همونطور که شیخ هم اشاره کرده در خلاف و اصل براءت استدلال کرده، مطلب درستیه. و خلاصه این فرمایشات صاحب جواهر با خیلی با محکمی همیشون میگد دوبار احد معتیه این است و اینها، اینا دلیل نیست، نمیتونیم ازشون بپذیریم. خب یه قسمت دیگر مسئله این بود که اگر مواقع قبل از مزدلفه باشد این حکم هست، اما اگر بعد از مزدلفه این جما با همسر واقع بشود اونجا حتی من قابل نیست. اینم دلیلش اینه، در تهذیب مرحوم شیخ فرموده والذی یدل علی مراعات شرط ثانی فی اعادت الحج و هو ان یکون الجما قبل الوقوف، این شرط دومی که لازم است در اعاده حج و اون این است که جما باید قبل از وقوف باشد. روایتی روشن نقل میکنه در اینجا، روایت در تحسیب جلد 5 صفحه 319 سلسله حدیث 1099، در اونجا میفهمد موسی بن القاسم عن صفوان عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفه او قبل ان یأتی مزدلفه فعلیه الحج من قابل. اینجا امام میفرماید که اگر امام صادق علیه السلام میفرماید هر کس مواقعه کرد با همسرش در قبل از مزدلفه، قبل از مزدلفه بیاد یا در کمتر از مزدلفه، پیش از مزدلفه، نزدیکی های مزدلفه، یا قبل از اینکه به مزدلفه بیاد مثلا در عرفات چنین کاری را کرد، در هر حال این برش حج من قابل نیست. حالا این عبارت دون المزدلفه او قبل ان یأتی مزدلفه شاید این او عطف تفسیر باشه، شاید هم دو تا مطلب باشه، مراد این باشه که یا نزدیکی مزدلفه این کار انجام داده یا قبل از آنی که اصلا به مزدلفه بیاد مثلا در عرفات انجام داده این کار را، اینجا حج من قابل برگردنش نیست. اگر بعد از مزدلفه باشه و قبلش باشه حج من قابله. خب از کجا این روایت استفاده کنیم که اگر بعد از مزدلفه بود بگردنش نیست حج من قابل؟ از این عبارت دیگه، از این عبارت تقیید که آورده اذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفه او قبل ان یأتی مزدلفه فعلیه الحج من قابل. خب این تقیید معناش همینه، اگر بنا بود تفاوتی نکند قبل از مزدلفه با بعد از مزدلفه آوردن این قید لغو. از این که تقیید کرده حج من قابل مربوط به قبل از مزدلفه هست، این معلوم میشه که بعد از مزدلفه حج من قابل نداریم ما. پس حاصل مسئله این شد که اگر مواقعه قبل از وقوف به عرب مزدلفه مشعر باشد هم باید بدنه بدهد و هم حج من قابل، ولی اگر بعد از مزدلفه انجام بگیرد فقط بدنه هست، حج من قابل نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.